بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برادران گرامی، خواهران ارجمند، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با پروژه ترجمه فوری و همزمان خطبه عرفه در سال 1444 هجری قمری. خطیب امسال جناب شیخ دکتر یوسف بن محمد بن سعید هست. تا لحظات دیگر خطبه رو با هم خواهیم شنید و در خدمت شما خواهیم بود با ترجمه فوری و همزمان آن. تمامی سپاس و ستایش ها از آن الله توانمند و بخشنده است، ذاتی که پایبندی به جماعت را سببی برای نجات و تفرق افکنی را سببی برای هلاکت قرار داد و او سبحانه او به یک پارچگی و وحدت و همبستگی سفارش کرده است و از هر چیزی که سبب ایجاد تفرقه و اختلاف می شود نهی کرده است و گواهی می دهم که هیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد. تنها به او امید داریم و فقط از او هراس داریم. الله متعال می فرماید و معبود شما معبود یکتاست که هیچ معبود به حقی جز او نیست و او بخشنده مهربان است و گواهی می دهم که محمد بنده الله و فرستاده اوست. او نیز به همکاری و یک پارچگی سفارش کرده است و از تفرقه و اختلاف نهی نموده است و اینگونه بود که الله متعال قلبها را توسط ایشان یک پارچه ساخت و احوال مردم را به وسیله ایشان اصلاح گردانید. الله متعال او را به ابلاغ رسالت و ادای امانت دستور داد. الله متعال می فرماید بگو ای مردم، من فرستاده الله به سوی همه شما هستم، آن پروردگاری که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ معبود به حقی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. الله بر او و بر خاندان و یاران و پیروانش درود و سلام بفرستد. اما بعد ای مسلمانان، با اطاعت از الله و پایبندی به شریعتش و رعایت حدود الهی تقوای الله را پیشه کنید تا در دنیا و آخرت از زمره مصلحان و رستگاران باشید. الله متعال می فرماید اینها احکام و حدود الهی است و هر کس از الله و پیامبرش اطاعت کند وی را به باغهایی در می آورد که از زیر آن نهرها جاری است، در آن جاودانند و این پیروزی بزرگی است. و از جمله آن چه رعایت حدود الله به شمار می رود عدم پرستش غیر الله با هیچ گونه از انواع عبادات است. الله متعال می فرماید فرمان روایی تنها از آن الله است، فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. پس هر کس یک تا پرست باشد رهیاب خواهد بود و نجات خواهد یافت و عاقبتش نیکو خواهد بود. الله متعال می فرماید یقینا ما برای هر امتی پیامبری را فرستادیم و به این دعوت دادند که الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. پس الله بعضی از آنان را هدایت کرد و بر برخی از آنان گمراهی محقق گشت. پس در زمین بگردید، آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بوده است. الله سبحانه و شهادت توحید لا اله الا الله را در کتاب خود اینگونه بیان می کند و معبود دیگری را با الله مخوان، هیچ معبود به حقی جز او نیست، همه چیز جز روی ذات او نابود می شود، فرمان روایی تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید. و نیز شهادت به رسالت پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را با این فرموده بیان نموده است، محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله است. و نیز با این فرموده محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول الله و خاتم پیامبران است و الله به همه چیز آگاه است. و این گواهی اقتضا می کند که هر اخباری که از آینده و گذشته برای ما بازگو کرده است را تصدیق و باور کنیم و هر آنچه بدان دستور داده است را اطاعت کنیم و از هر آنچه از آن نهی کرده است دوری کنیم. و نیز اینکه الله متعال فقط به نحوی پرستیده شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آموخته است و از جمله امور دین که به ما آموخته است برپایی نمازهای پنجگانه در شبانه روز است و همچنین پرداخت زکات بدین صورت که فرد ثروتمند قسمت اندکی از دارای خود را به عنوان کمک و یاری به برادران نیازمند خود می‌پردازد تا بدین گونه همگان در منافع عمومی سهیم باشند. الله متعال می‌فرماید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و نیز از جمله اموری که الله سبحانه او به ادای آن دستور داده است روزه ماه رمضان است. الله متعال می‌فرماید پس هر کس از شما این ماه را دریابد باید آن را روزه بگیرد و همچنین الله متعال به ادای حج و زیارت بیت الله الحرام دستور داده است. الله متعال می‌فرماید و بر مردم واجب است که خالصانه برای الله حج خانه کعبه را به جا آورند، البته کسانی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند و این ارکان اسلام است، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام یعنی گواهی دهی به این که هیچ معبودی به حقی جز الله وجود ندارد و این که محمد فرستاده الله است و نماز برپا داری و زکات بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و حج و زیارت کعبه را در صورت توان به جا آوری و ایمان یعنی این که به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت ایمان داشته باشی و باور داشته باشی که قضا و قدر و سرنوشت چه خوب و چه بد آن از جانب الله است و احسان یعنی این که الله را آنگونه بپرستی که گوی او را میبینی. پس اگر به این حالت نرسیدی که در حالی او را بپرستی که گوی او را میبینی، پس در حالی او را بپرست که باور داشته باشی او تو را میبیند. ای مؤمنان، ای حجاج بیت الله الحرام، از جمله مطالبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه حج ایراد نمود این بود که فرمود ای مردم، پروردگار شما یکیست و از یک پدر زاده شدید، بدانید که عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ پوست بر سیاه پوست هیچ برتری ندارد مگر با تقوا. سپس فرمود آیا رسالتم را ابلاغ کردم؟ و فرمود الله متعال خون و دارایی و ناموس هر یک از شما را بر دیگری حرام گردانید مانند حرمتی که این روز و این شهر و این ماه دارد. روایت امام احمد با سند صحیح. پس تفاوت و اختلاف زبانها و رنگها و نژادها نباید باعث ایجاد اختلاف و تفرقه شود، بلکه این اختلاف نشانه و آیه‌ای از آیات تکوینی الله متعال در این جهان است، چنانچه الله متعال می‌فرماید و از نشانه های او آفرینش آسمان و زمین و اختلاف زبانها و رنگهایتان است، بی تردید در آن نشانه هایی برای دانایان است. و از جمله مواردی که آیات و احادیث بر اهمیت آن تأکید دارد دستور به یک پارچگی و محبت و الفت و دوری از درگیری و تفرقه افکنی و اختلاف است. الله متعال می‌فرماید و همگی بی ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت الله را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یک دیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت ایجاد کرد، آنگاه به فضل و نعمت او برادر یک دیگر شدید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید الله می‌خواهد که او را بپرستید و به او هیچ گونه شرکی نورزید و از این که و نیز این که همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید. و از این رو الله متعال بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم با یک پارچه ساختن یارانش در زیر پرچمش منت نهاد. الله متعال می‌فرماید پس الله برای تو کافی است، اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد و بین دلهای آنها الفت ایجاد کرد. اگر تمام آنچه را که در روی زمین است هزینه می کردی نمی توانستی بین دلهای آنها الفت ایجاد کنی، ولی الله متعال میان آنان الفت ایجاد کرد، همانا او پیروزمند حکیم است. و الله متعال در حالی که از تفرقه کنی و الله متعال در حالی که از تفرق افکنی نهی نموده می فرماید به راستی کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و دست دست شدند تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست، کار آنها تنها با الله است. سپس آنها را از آن چه انجام می دادند آگاه می سازد و نیز می فرماید و مانند کسانی نباشید که پس از آن که دلایل روشنی برایشان آمد پراکنده شدند و اختلاف کردند و اینان برایشان عذاب بزرگی است، زیرا در اتحاد و یکپارچگی صلاح دین و دنیا و تحقق منافع و نابودی مفاسد وجود دارد و به وسیله آن همکاری بر نیکوکاری و تقوا به دست می آید و نیز حق با آن نصرت می یابد و باطل سرکوب می شود و دشمنان خشمگین شده و تلاش های افراد کینتوز و در کمین نشسته نابود می گردد و هرگاه اتحاد و یکپارچگی از بین رفت خواهشات نفسانی و نفرت ها روزنه برای ورود می یابد و تضاد آرا پیش می آید، در نتیجه خون ها به ناحق ریخته می شود و دارایی افراد بی گناه به تاراج می رود و حرمت ها هتک می شود و روند ترقی و پیشرفت امت کند می شود و پایبندی به طاعات دشوار می گردد. و از این روز که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مؤمنان در دوستی و شفقت با یکدیگر مانند اعضای یک پیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید سایر اعضای بدن با شب بیداری و تب با او همدردی می کنند. و نیز می فرماید مؤمنان برای یکدیگر مانند اجزای یک ساختمان هستند که باعث تقویت و استحکام یکدیگر می شوند و دست الله همراه جماعت است و شیطان همراه کسی است که از جماعت جدا گردد و زمانی به ارزش اتحاد و یک پارچگی پی برده می شود که نتایج دردناک تفرقه و اختلاف در فرد و خانواده و جامعه آشکار گردد. الله متعال می فرماید و کسانی که در کتاب آسمانی اختلاف کردند در ستیزی دور از حق و حقیقت هستند. و نیز از این روز که شریعت مقررات نظارتی و مسئولیت‌های کافی وضع کرده است تا مانع از تأثیر تیشه‌های انهدام و تخریب شود و برای جلوگیری از پراکندگی جامعه و فروپاشی بنیان آن و متزلزل شدن پایه‌های آن در سطح خانواده و جامعه و میهن، بلکه در تمام سطح دنیا حصار مستحکمی ایجاد کرده است. از این رو الله متعال به مسلمانان دستور داده است تا در زمان اختلاف و نزاع به قرآن و سنت مراجعه کنند. الله متعال می‌فرماید و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر بازگردانید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوشفرجام‌تر است. و می‌فرماید و در هر چیزی که در آن اختلاف کنید پس حکم و داوری آن با الله است، این الله پروردگار من است، بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم. و نیز می‌فرماید و ای پیامبر ما، کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم مگر برای این که آنچه را که در آن اختلاف کردن برای آنها روشن سازی و نیز مایه هدایت و رحمت برای گروهی که ایمان می آورند باشد. همچنین به آنان دستور داده است تا با اخلاقی خوب و برخوردی نیکو و با عطوفت و مهربانی با یکدیگر رفتار کنند. الله متعال می فرماید پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی و اگر تند خو و سنگ دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدن. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و نیز آنان را به شکیبایی در برخورد و گذشت از اشتباهات یکدیگر تشویق نموده است. الله متعال می فرماید و از الله و پیامبرش اطاعت کنید و با همدیگر نزاع نکنید که سوز شوید و قوت و مهابت شما از میان برود و صبر کنید، بیگمان الله با صابران است. و نیز می فرماید و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و الله نیکوکاران را دوست می دارد. و برای محقق شدن هدف اتحاد و یکپارچگی شریعت سعی بر استحکام روابط اجتماعی و خانوادگی و ایمانی دارد. بنابراین به صله رحم دستور داده و حقوق زنان و مردان و پدران و پسران و دختران را واضح و آشکار بیان داشته و به احسان و نیکی به سایر خیشاوندان و همسایگان و بینوایان دستور داده است. الله متعال می فرماید و الله را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خیشاوند و همسایه بیگانه و همنشین و در راه ماندگان و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید. بیگمان الله کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. و در حدیث آمده است مؤمن کسی است که آنچه را که برای خود می پسندد برای برادر مسلمان خود نیز بپسندد. همچنین شریعت و همکاری بر خیر و خوبی دستور داده است. الله متعال می فرماید و در نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در گناهکاری و تجاوز همکاری نکنید و از سخن زشت نهی کرده است. الله متعال می فرماید و به بندگانم بگو با یک دیگر سخنی بگویید که آن بهترین باشد. بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند. به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. و نیز شریعت از دامن زدن به شایعات و اراجیفی که هدف آنها متفرق ساختن امت است نهی کرده است. الله متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فرد فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا مبادا به گروهی از نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. بنابراین مؤمنان باید مراقب باشند تا مبادا در کمپین های مغرضانه‌ای که با انواع و اقسام ابزارها و روشها در پی متفرق ساختن اتحاد و یک پارچگی و جوسازی هستند گرفتار شوند. چنانچه الله متعال مقرر نموده است که برخی از عبادت ها به شکل جماعت ادا شود، مانند گرد همایی شما در این صحرای عرفات و مانند گرد همایی شما در نمازهای جمعه و جماعات و از جمله اموری که منجر به اتحاد و انسجام می شود و شریعت به آن سفارش کرده است، می توان به همبستگی اجتماعی و پرداخت زکات و صدقات و اهمیت به اوقاف و دادن صدقه اشاره کرد. الله متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و نه فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند. بنابراین شریعت آمده است تا افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند را به برادری که میان آنان وجود دارد یادآوری کند و آنان را در هنگام بروز اختلاف به اصلاح تشویق کند. الله متعال می‌فرماید یقینا مؤمنان برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از الله متعال بترسید تا مشمول رحمت الله شوید. و بر امت واجب است که با جدیت بیشتری فرزندانش را بر اتحاد و یکپارچگی تربیت کند. الله متعال می‌فرماید بی تردید این آیین شماست، آیین یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. و نیز می‌فرماید و این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه‌های پراکنده پیروی نکنید که شما را از راه الله دور می‌کند. و این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است تا پرهیزگار شوید. همچنین به منظور دستیابی به وحدت و همبستگی حرف شنوی و اطاعت از حاکمان را واجب قرار داده و بر آن تأکید کرده است. الله متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، از الله اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امرتان فرمان ببرید. و در حدیث صحیح وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید حرف شنوی و فرمان برداری از حاکمان بر هر مسلمانی واجب است، چه این فرمان ها برایش خوشایند باشد باشد و چه ناگوار مگر اینکه به گناه و معصیتی امر کنند و از جمله اموری که این هدف را محقق می سازد ایجاد الفت در دلهای مردم نسبت به حاکمان و تشویق بر اطاعت از آنان است و نیز همکاری با آنان در هر آنچه که باعث اصلاح حال مردم و کشور می شود و همچنین اینکه آنان را از دعای خیر خود محروم نسازد. اگرچه در هر حال به یک پارچگی و وحدت دستور داده شده و از تفرقه در هر زمینه نهی شده است، اما در موسم حج و سرزمین‌های مقدس تأکید بیشتری بر این موضوع شده است. بنابراین حاجی باید از هر کاری که او را از ادای مناسک باز می‌دارد دوری کند، بلکه فقط مشغول عبادت پروردگارش باشد و از هر چیزی که آرامش خود و برادرانش مهمانان الله رحمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد اجتناب ورزد. ای مسلمانان و ای تأثیر گذاران، تقوای الله را در حق این امت پیشه کنید و برای ایجاد یک پارچگی آن و خاموش کردن آتش فتنه ها و ساکت کردن دعوتگران به سوی آن تلاش کنید و این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیاد داشته باشید. آسان بگیرید و سخت نگیرید و مژده بدهید و تنفر ایجاد نکنید و نیز با این فرموده از یک دیگر اطاعت کنید و از اختلاف با یک دیگر بپرهیزید و همچنین باید اطراف درگیری تقوای الله را پیشه کنند و با توقف خون ریزی و تلاش در ایجاد صلح به این فرمودی الله متعال جامعه عمل بپوشانند و اگر دو گروه از مؤمنان با یک دیگر به جنگ برخواستند میانشان صلح و آشتی برقرار کنید و پیرو حق بودن بهتر است از این که از باطل پیروی و اطاعت کنید و هر کس چیزی را برای جلب رضایت و خوشنودی الله را کند الله متعال بهتر از آن را برای او جایگزین می کند. حجاج بیت الله الحرام رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از ایراد خطبه در عرفه به بلال دستور داد تا اذان دهد، پس اذان داد و سپس اقامه کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز ظهر را دو رکعت قصر ادا نمود و فوراً پس از آن بلال برای نماز عصر اقامه کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر را نیز دو رکعت قصر ادا نمود. سپس در حالی که در عرفه بر شترش سوار بود ذکر الله و نیایش می‌کرد تا اینکه خورشید غروب کرد. سپس به مزدلفه رفت و یارانش را به عطوفت و مهربانی توصیه می‌کرد و می‌فرمود ای مردم آهسته راه بروید و آرامش خود را حفظ کنید، زیرا نیکوکاری به عجل کردن نیست، یعنی شتاب زدگی و با سرعت راه رفتن نشانه نیکوکاری نیست. و زمانی که به مزدلفه رسید نماز مغرب را سر کرد و پس از آن فورا نماز عشا را دو رکعت جمع قصر خواند و شب را در مزدلفه سپری نمود و نماز فجر را در اول وقتش ادا کرد. سپس تا زمانی که هوا به خوبی روشن شد به دعا و راز و نیایش به درگاه الله متعال مشغول گشت. سپس به سمت منا به راه افتاد و پس از طلوع خورشید جمره عقبه را با 7 سنگریزه رمی کرد و قربانیش را ذبح کرد و سر خود را تراشید. سپس طواف افاضه را انجام داد و در روزهای تشریق در منا باقی ماند و مشغول ستایش و ذکر الله بود و هر روز جمره‌های سگانه را پس از زوال خورشید رمی کرد و بعد از جمره صغرا و وسطا دعا می کرد و به کسانی که معذور بودند این رخصت را داد که شب را در منا سپری نکنند. و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که حاجی در منا تا روز 13 بماند و این بهتر است. البته این در صورتی است که زود خارج شدن از منا در روز 12 نیز جایز است. و وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم حج را به پایان رساند و آهنگ سفر کرد کعبه را طواف نمود. ای حجاج بیت الله الحرام، شما در مکانی شریف و زمانی پرفضیلت قرار دارید که امید بخشش گناهان و اجابت دعاها می رود. از این رو پیامبر صلی الله علیه وسلم روز عرفه در سال حجۃ الوداع را روزه نگرفت تا بهتر مشغول ذکر الله و دعا و نیایش شود. پس بسیار برای خود و دوستان خود و کسانی که برگردن شما حق دارند و نیز برای تمام مسلمانان به درگاه الله دعا کنید و از الله بخواهید که حال آنان را اصلاح کند و همه را در سایه حق یک پارچه گرداند و کسانی که به شما نیکی کردند را از دعا فراموش نکنید، چنانچه در حدیث آمده است هر کس به شما نیکی نمود او را پاداش دهید و اگر چیزی نیافتید که به او بدهید پس برای او دعا کنید. و از جمله افرادی که به مسلمانان نیکی کردند کسانی هستند که در خدمت به حرمین شریفین میکوشند و برای فراهم کردن آسایش مهمانان الله رحمان شب بیداری میکشند و طلایه‌دار آنان خادم حرمین شریفین و ولیعهدش و همکاران آنان هستند. پس برایشان دعا کنید: بار الها یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز را پیروز و موفق بگردان. بار الها در هر کار خیری حامی و یاور و پشتیبان او باش. بار الها به خاطر تلاشی که در یک پارچگی مسلمانان و اتحاد و همبستگی آنان دارد بهترین پاداش ها را به او عطا کن. بار الها به ولی عهد ایشان شاهزاده محمد بن سلمان برکت عنایت فرما. بار الها شاهزاده را یار و یاور ملک سلمان قرار ده و ایشان را سببی برای اتحاد و همبستگی مسلمانان بگردان. بار الها حج حاجیان را از آنان بپذیر و امورشان را آسان بگردان و شر کسانی که نسبت به آنان قصد بدی دارند را از آنان دور کن. بار الها آنان را به سلامتی و با بهره‌مندی هرچی بیشتر به سرزمین هایشان بازگردان و در حالی آنان را به خانه هایشان بازگردان که گناهانشان را آمرزیدی و خواسته هایشان را برآورده نمودی. بار الها مردان و زنان مسلمان و مؤمن را بیامرز و میان آنان الفت ایجاد کن و قلبهایشان را اصلاح بفرما و یار و یاور آنان باش و امنیت را بر سرزمین هایشان حکم فرما بگردان و میان آنان همبستگی و اتحاد ایجاد کن و از ریختن خون آنان جلوگیری نما و در دارایی و ثروت آنان برکت بده و آنان را به بهترین گفتار و کردار و اخلاق رهنمون ساز. پروردگارت که پروردگار شکوه و عزت است، از آن چه مشرکان توصیف میکنند پاک و منزه است و درود و سلام بر پیامبران باد و تمامی سپاس و ستایش ها از آن الله پروردگار جهانیان است.